أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد دومه من دوم یا چهارم مورد دوم اونجایی بود که بله، علم به وجوب شیء فعلا داره، مردد است بین این که واجب نفسی باشه یا غیری، و میدونه اگر غیری باشه وجوب اون واجب فعلی است، یعنی اون غیر. مثل این که نذر کرده که یک کاری رو انجام بده، به نماز یا وضو. اگر نذرش به وضو باشه میدوند که این نفسی است. اگر باز به وضو باشه، وضو علا کل حال واجبه، چه غیری باشه چه نفسی. حالا بس سر این است که آیا اینجا می تواند اصل براءت از وجوب وضو اجرا بکنه؟ نه، اما اصل براءت از وجوب صلات می تواند جاری بکنه، چون هر اینجا علم اجمالی داره، یا وضو واجبه یا صلات. به هر حال وضو علا کل حال علم به وجوبش داره، یا به صورت وجوب غیری که مقدمه به صلات باشه، یا وجوب نفسی. از نظر این علم اجمالی که مردد است بین صلات و وضو منحل میشه، نمیشه میگن انحلال حکمی. به ملاک این که اصل در یکی قطعا جاری نمیشه، اما در دیگری جاری میشه. از نظر فرقش با ارتباطیه این است که عدم جریان اصل اقل و اکثر ارتباطی به خاطر این است که اثر اونجا نداره، اما اینجا به خاطر این است که در یکی قطعا جاری نمیشه اصل. بنابراین اینجا جای احتیاط است که براءت از وجوب غیری وضو نمیتواند جاری بکنه. بس در واجب نفسی و غیری و فروعات این مسئله بود که برنامه های خویی در ادامه بحث در رابطه با آثار واجب نفسی و واجب غیری بحث رو ادامه میدن. این مسئله رو مطرح میکنن که قطعا در ترک واجب غیری استحقاق عقوبت نیست، و ترک واجب نفسی استحقاق عقوبت هست. همونطور که بر امتثال واجب نفسی ثواب هست. حالا اینجا دو تا بحثه که جهت ترتب ثواب چیست، که البته این قسمت عمدتاً مناسبت داره با بیشتر بحث کلام، که جهت این که ثواب مترتب میشه آیا به استحقاق یا به تفضل. وقتی که معظم فقها و متکلمین قائل به استحقاق شدند، عده‌ای هم قائل به تفضل، از جمله مرحوم شیخ مفید رضوان الله. وقتی که این حرف که ما قائل به استحقاق بشیم، این خلاف ادبه، چون عبد اجیر مولا که نیست تا اینکه مستحق اجر بشه. لکن شما هم که ممکن اینجا توجیهی داشته باشیم که در واقع در نهایت بحث لفظی میشه. اگر مقصود از استحقاق این است که عبد بر عهده مولا چیزی رو مستحقه، مانند اجیر در رابطه با موجر که اگر اجر رو مترتب نکنه مولا ظالم به حساب میاد، خب این باطله. اما اگر نه، مقصود این است که عبد با قیامش به این عمل اهلیت پیدا میکنه که اجر به او داده بشه، مولا به او اجری رو عنایت بکنه، خب این استحقاق معنا داره. مون تا باز همون بحث تفضل برمیگرده به بحث لفظی.
عبد رو مالک عملش میکنه، حالا از چه بابیه
کنه میده،
همین که مالک شد بعدش
مصرف به عقاب میشه یا سواب میشه. بله، حالا به نظر میرسه که اون مطلب دقیق تر این باشه که این استحقاق به جعل خود مولا است. مولا خودش این حق رو برای او قائل شده، همچون این که در جای دیگه ما این مسئله حق رو میگیم دیگه، قسم میخوریم به حق شخصی بر خدا، به حق هم علیک. این به حق هم علیک در واقع به حق که علیهمه، او حق به ذات بر موجودات داره، به لحاظ اون حق به ذاتش بر موجودات و یک مخصوصا انسانهای خاص، برای اونها یه حقی رو قائل شده، ما به این حق داریم. اینجا هم در واقع باید اینطوری بگیم، بحث دقیق عقلیش اینه. حالا اینا بحثای کلامی، خیلی اون دقتای عقلی اینجا نمیشه. خب مطلب دوم این است که آیا ثواب بر واجب غیری مترتب میشه یا نه. بنابر معنای اولیه استحقاق میفهمان که نه، که طلبکار باشه در واقع عبد بر مولا. اما بنابر معنای دوم استحقاق، ایشون میفهمان که اگر به قصد امتثال امر غیر رو انجام بده، از این جهت که قصد اطاعت و انقیاد از امر مولا رو داره، این مستحق میشود، اگرچه قائل به وجوب مقدمه هم نشیم، اما خود این قصد یک اهلیتی رو برای ثواب، ترتب ثواب برای شخص می آورد. خب حالا بحث بعد این است که با انجام امر نفسی و امر غیری آیا در این موارد شخص مستحق دو ثواب میشه یا اینکه یک ثواب. خب عده‌ای فهمیدن اینجا مستحق یک ثوابه، چون امر غیری ثواب مستقل نداره، به لحاظ امر نفسی برش به حال یک محبوبیتی مترتب میشه. مرحوم آقای خوی میفهمد که نه، اینجا مستحق دو ثواب میشه، چون ملاک ثواب که قصد اطاعت و انقیاد باشه، با قطع نظر از اتیانش نسبت به واجب نفسی، این شخص این ملاک رو آورده، لذا استحقاق ثواب رو داره. لذا اگر مانعی پیش آمد اون واجب نفسی رو انجام نداد، اما این واجبه، این واجب غیری رو به قصد توسل انجام داد، این مستحق ثواب میشه. این نسبت به این بحث که آیا مقدمه واجب غیری با چنین قصدی آیا ثواب بهش مترتب میشه یا نه، بعد در رابطه با تحالات سلاس که بحث رو مطرح کردن، کنن که اینجا دو اشکال از دو جهت می شود. اول اینکه اشکالی در اینکه ثواب بر تحالات سلاس مترتب میشه نیست، با اینکه امر غیری یک چنین حکمی رو نداره، یعنی این جهت رو ما باید حلش بکنیم. تحالات سلاس استحقاق ثواب رو داره، ترتب ثواب رو داره، اما از جهتی امر غیری چنین مسئلهی بهش مترتب نمیشه. جهت دوم این است که عبادیت تحالات سلاس باید به قصد تقرب باشه. خب این قصد تقرب رو ما چجوری درست بکنیم؟ منشأ عبادیتش چیه؟ آیا به لحاظ غیریتشه، به قصد غیریت؟ خب اگر این باشه لازم میاد که همه مقدمات یک چنین حکمی داشته باشه و عبادی باشه، با اینکه این چنین نیست. علاوه بر اینکه تعارض سلاس به جهت غیریتش هم باز عبادیت داره، پس باید ملاحظه کرد که تعارض سلاس خصوصیتی داره. اگر به ملاک غیریت باشه لازمش است که همه مقدمات این گونه باشه، با اینکه این چنین نیست. و علاوه بر اینکه تعارض سلاس به جهت غیریتشون هم به حال عبادیت داره. مرحوم صاحب کفایی آخوند اینجا فرمودن این چون امر استحبابی نفسی داره، به ملاک این امر عبادیت داره و با همین عنوان مقدمیت داره، به عنوان امر نفسی استحبابی مقدمیت داره. بر این مطلب مرحوم ناینی سه تا اشکال کرده که مرحوم خویی این اشکالها رو مطرح میکنند و در نهایت یه فرمایشی ایشون داره که تقریبا همون فرمایش مرحوم آخوند میشه. اشکال اول این است که این کلام در وضوع و غسل عقل درسته که امر نفسی استحبابی داره، اما در تیمم اینجنین نیست. من رو خوبی فرد که نه، میتوان در تیمم رو هم از این روایت استفاده کرد که اتراب احد و تهورین. خب این اتراب احد و تهورین مطلق دیگه، هم حکم وضعی رو میگیره و هم حالا اون آثار حکم تکلیفی رو که ثواب باشه. احد و طهورین دیگه، احد و طهورین یعنی هم جواب بعدی ایشونه تکمیلیه که خود طهور فی نفسه مستحب، تیمم هم خودش طهوره. خب اطلاق التراب احد و طهورین یعنی احد یکی از غسل و جایگزین غسل یا وضوع دیگه، یعنی همونطور که وضوع و غسل یک امر نفسی دارند، این هم جایگزین اوست. به اطلاقش هم جهت وضعی رو میگیره، میتواند مقدمه به صلات بشه و هم اون جنبه ثوابش رو داره. ایشون به اطلاقش تمسک کردن. اشکال دومی که مرحوم ناینی دارن این است که وجوب
نفسی
طاقت سلاس. حالا ایشون که قائل است که هست، ملفظ قبول که ایشون میگن که ما روایات داریم. بله. بعد اینطور بگیم که این مقدمه جز مستثنیات از مقدمات دیگه است. بله که بله. اشکال دومی که مرحوم ناینی دارن این است که این طهارت ثلاث به هر حال با غیریت، اگر جنبه غیریت داشته باشه نمیتواند جنبه نفسیت هم داشته باشه، چون این دو با هم دیگه تضاد دارن، استحباب و وجوب، وجوب غیری با استحباب نفسی، اینها تضاد دارن. در استحباب جواز تک داره، اما در وجوب این چنین نیست. پس ما باید قائل به اندکاکش بشیم، اندکاک مستحب در وجوب. و چجوری میشه پس اینجا امر نفسی رو ما قائل بشیم؟ مرحوم آقای خویی میفهمند که این مورد هم مانند موارد دیگه است که انسان نسبت به مستحبات نظری میکنه. اونجا چی جواب میدیم؟ هم وجوب نظر داره و هم عمل خودش فی حد ذاته مستحبه، با اینکه به هر حال معنای استحباب جواز ترکه، معنای وجوب عدم جواز ترکه. خب اینجا اون جواز ترک با این وجوب از بین میره. بنابراین ما باید اینجا این رو استفاده میکنیم، یک امر واحد مؤکد وجوبی عبادی اینجا از این دوتا امر استفاده میکنیم. و علاوه بر این که ایشون فرمودن که در عبادیتش محبوبیت نفسیش کافیه، اگرچه امر استحبابیش باقی نمانده باشه، اما همین که خودش فی حد ذاتها محبوبه کافیست در عبادیتش. و بنابر میفهمن که نظر ما فرقی بین وجوب و استحباب جز در جواز ترک و عدمش نیست. وقتی که وجوب در جایی بیاد این جواز مبدل به عدم میشه. خب اینجا بعد
از اینکه بگید اعتباری هم هست، ولی واقعا منشأ اینها و موادیشون که اعتباری نیست، وجوب مصلحت ملزم است، استحباب
ظاهرا کلام ایشون بر تعدد جهت باشه، یعنی نفسیتش به لحاظ خودشه، وجوبش به لحاظ غیریتشه. همین که تعدد جهت بود کافیه در عدم حال تضاد. اینطور استفاده میشه که اینکه وجوب میاد اون جواز ترک میفته از بین میره، این به خاطر اینه که وجوب اون جنبه حالا در نظر نفسیتش رو میرسونه، که نفسیت این وجوب میاد جواز ترک استحبابی فی نفسه رو از بین میبره. اینجا اینطوری میشه دیگه، امر استحبابی نفسی جواز ترک فی نفسه داره، وجوب غیریش میاد اون جواز ترک رو از این جهت دیگه تضادی پیدا نمی کنه. اشکال سومی که ایشون کرده این است که امر نفسی از اون اموری است که خیلی از اوقات مورد غفلت قرار میگیره. مخصوصا عوام چگونه میتونن هنگام این عمل توجه به امر نفسی استحبابی داشته باشند. پس همین که به دعای توسل برای غیر انجام داد همین کافیه، ولی اون که امر نفسی رو در نظر نگرفت. مرحوم صاحب کفایه اینطور این اشکال رو جواب داده که این امر غیری طهارات به لحاظ عبادیتشونه، امر غیری دعوت میکنه به اون چیزی که اون عمل خلاصه تشریع شده. در طهارت ثلاث تشریعش به لحاظ عبادیتشه که در واقع در این جواب اون امر نفسی هم خوابیده. مطمئن فهمید که لزومی نداره که توجه به این جهتش تفصیلا بشه، همین که توجه به عبادیتش داره همین کافیست، برای خدا باید انجام بده کافیست، ولی اون که به طور خاص به امر نفسی استحبابیش توجه نداشته باشه. مرحوم آقای خویی میفهمد که این جواب مرحوم آخوند اشکاله، چون اگر امر نفسی مقوم این عمل باشه، توجه به امر نفسی مقوم مقدمیت باشه، خب نمیشه اصلا این مقدمه تحقق پیدا بکنه بدون این مقوم. با اینکه طهارات ثلاث با قطع با برحال قطع به عدم امر نفسی هم این تحقق پیدا میکنه، یعنی لازمه این کلام اینه، مرحوم آخوند آقای خویی میفهمد که لازمش این است که اگر کسی نماز ظهر رو بیاره به عنوان امر غیری مقدمه و صلات عصر و غفلت از وجوب نفسیش داشته باشه، باید بگیم صحیحه، با اینکه این کلام مرحوم آخون اینه که اگر توجه به امر نفسیش هم نداشته باشه همین کافیست. توجه به عبادیتش داشته باشه کافیست در تحقق این امر عبادی. ایشون فهمید که نماز ظهر دو جهت داره دیگه، یک جهت امر نفسی به خودش، یک جهت امر غیری که مقدمه برای صلات عصر می شود. بنابراین اگر کسی توجه به مقدمیت نماز ظهر برای عصر داشته باشه اما به وجوب نفسی خودش توجه نداشته باشه، باید بگیم صحیحه، با اینکه صحیح نیست. مرحوم نائینی از این اشکال اینطوری جواب داده که لازم نیست در عبادیت یا امر غیری باشه یا امر نفسی، منحصر نیست، چون همونطور که امر به صلات یک امر واحد است به اجزایش به هر حال منحل می شود، این امر واحد عبادی که به اجزا منحل میشه این اجزا رو هم عبادی میکنه. شرایط هم همچنینه، شرایط هم به شرایط هم منحل میشه، موجب میشود که این شرایط عبادی میشه، منتها همه شرایط اینطور نیست که اشکال بکنید پس لازمش نیست که همه شرایط رو ما به عنوان عبادی باید بیاریم. این یک شرایط خاصی است دیگه، طهارت ثلاث شرایط خاصی است که این امر به صلات به اونها هم منحل میشه، عبادیت آن پر شامل این شرایط هم میشه. پس همین کافیه که عبادیت ما اینگونه درستش بکنی. بله دی، امر نفسی تقریبا زمینی میشه دی، بینابین یه امر نفسی ذاتی، یه امر نفسی زمینی، یه امر غیری، اینجا کنه و امر به هر حال اینچنین میشه نفسی زمینی. برای ما خوبی فهمید که ما در اجزا این رو میتوانیم قائل بشیم که امر به اجزا، امر به سایر امر به اجزا هم هست ضمناً، اما تقید امر به صلات تقید به شرایط رو میاره، اما دیگه خود شرایط دیگه خارجه، ولا باید فرقی بین شرایط و اجزا نباشه. پس یعنی معنا نداره شرایط رو قائل به امر واجب ضمنی براش قائل بشیم، ولی تقیدش این چنین هست. تو تقیدش عبادیت نخوابیده، حالا بعضی از شرایط عبادیست، اون دیگه از خارج بعد ما استفاده بکنیم که آیا این شرایط عبادیست یا نه، که تا برحال این تقید عبادیت اون شرایط رو بفهمونه. اما تو خود تقید نه، عبادیت برحال نخوابیده. ایشون میفهمند که در جواب اینطور ما باید بگیم که منشأ عبادیت یکی از این دو امر بر سبیل منع خلوب یا قصد امتثال امر نفسی با غفلت از مقدمیتش بکنه، مثل اینکه یا با بنایش بر عدم اتیان به امر نفسی، غسل جمعه، غسل جنابت کردن، غسل جنابت به هر حال واجبه، ولی اینکه شخص بعدش نماز رو نخواد بخونه. ما چه این امری رو ایشون فرمود که داری، ادعا میکنن که امر نفسی به طهارت صلات داریم، همین کافیست در عبادیتش. دوم، قصد توسل به واجب داشته باشه، ولی اینکه قائل به وجوب مقدمه نشیم. یعنی خود عنوان مقدمیت عبادیت رو نداره، ولی لازم میاد که همه مقدمات این گونه باشه. در طهارت صلات قصد توسل به واجب داشته باشد، همین در برحال عبادیتش کافی است. بنابراین مقدمی در واقع مقدمیت طهارت عبارت است این اعمال با قصد تقرب. عنوان مقدمه که برحال لازم است بهش توجه بکنه، به خود این عمل با قصد تقرب توجه میکنه، عبادیت درست میشه که این مقدمه برای در واقع امر دیگر است. میخواد که یکی از این دوتا رو اگر قصد بکنه کافیست در عبادیت و اون محظورها پیش نمیاد، و از اون طرف هم مقایل به اگر هم وجوب مقدمه نشیم و اینکه مقدمه عبادیت رو بیاورد، این معضل رو به هر حال جواب خواهیم داد. در نهایت هم ایشون یکی دو مطلب رو حالا بیان میکنن که مسئله فرعی است که انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد. امر غیری خودش بله، فی حد ذاته موجب عبادیت نیست، منتها این طهارات امر غیری داشتنش به این صورته، به قصد توسل به حال امر بهش شده. بله، مقدمه فی حد ذاتها اون موجب عبادیت نیست، این خصوصیتی داره خلاصه‌اش.